بأفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است. یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه: آیا طبق فتوا که حضرت آیت الله خامنه ای مجازیم با انجام یک غسل دو نیت کنیم، این کار از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
اشکال نداره، انسان میتونه وقتی رفته حمام، مثلا روز جمعه است، نیت غسل جمعه کنه، میخواد مثلا زیارت امام حسین هم با غسل انجام بده، نیت غسل زیارت هم بکنه، غسلای دیگری هم اگر هست واجب یا مستحب، همه اینا رو با هم نیت کنه و با نیت همه اینا یه غسل انجام بده، اشکالی نداره.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوال شرعیشون نوشتن: پدر من از دنیا رفته، حالا میخوام کفاره قضای روزه های ایشون رو بدم، ولی نمیدونم چه مقدار روزه قضا داره تا این کار رو انجام بدم، تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و مسلمی شریفی در پاسخ توضیح دادند:
اون مقداری که شما یقین دارید روزهاش فوت شده و حالا کفاره تأخیر میخواید بپردازید یا کفاره عمد، اصل قضیه این است که به اندازه‌ای که علم دارید، یقین دارید که از او فوت شده و کفاره داره، اون مقدار کفاره رو. اونایی که شک دارید احتیاج نداره. پس بنابراین هر چه یقین دارید و یا یادداشت کرده میدونید درسته چه مقداره، همون مقدار رو باید بپردازید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: من 8 ساله که زندگی مشترک دارم، سوالم اینه با وجود ناراضی بودن خانمم مجازم از درآمد زندگیم برای پدر و مادرم هزینه کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوا که حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ گفتن:
اگر چنانچه تأثیری در زندگی شما، زندگی مشترک شما با همسرتون تأثیری ندارد، میتونید هزینه برای پدر و مادر بکنید. اما اگر میخواید کم همسرتون بذارید و زندگی مشترکتون متأثر واقع میشه، جایز نیست.
شنوندی نوشته: من از سالهای گذشته به علت عذر شرعی روزه قضا بر عهده دارم، اما الان تعداد آن را فراموش کردم و به طور دقیق نمیدانم که چند روز بدهکارم. آیا الان که چند سال از این موضوع گذشته کفاره باید بدم؟ اگر کفاره بر من واجبه چطور باید محاسبه کنم؟ لطفاً مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ این سوال فرمودند:
نسبت به سوال این پرسشگر محترم عرض کنم که کسی که روزه قضا داشته و تو ماه مبارک رمضان با اینکه توانایی داشته بگیره ولی نگرفته، این روزه قضا بر عهده‌اش هست و باید بگیره. بله، اگر که شخص تو ماه مبارک مریض بود و مریضیش مثلا تو ماه مبارک آینده ادامه پیدا کرد، اینجا دیگه روزه به گردنش نیست و به جاش باید به ازای هر روز یک متعام به مسکین بده. همون شخصی هم که روزه به گردنش بوده و بعدن روزه باید بگیره، به خاطر اینکه تا ماه مبارک بعد نگرفته، اون هم باید یک ماه طعام به مسکین بده. در مورد اینکه پرسشگر محترم فرمود که من مقدار روزه ها رو نمیدونم، مسئله دو صورت داره. یه صورتش اینه که خب مثلا خانومی آخر ماه مبارک رمضان دهه آخر بود، عذر براش پیش اومد که نمیتونست روزه ها رو بگیره. حالا شک داره که ماه رمضان 29 روزه بود مثلا، که 7 روزه ازش قضا شده باشد، یا 30 روزه بود که 8 روزه ازش قضا شده باشد. اینجا شک داره در مقداری که روزه براش واجب شده. در مورد سوال این پرسشگر محترم عرض بکنم یه نکته در مورد روزه قضا. اگر کسی در ماه مبارک روزه نگیره به جهت عذری و تا ماه مبارک آینده عذرش باقی بمونه یا یه عذر دیگه براش ایجاد بشه نتونه روزه بگیره، این شخص روزه دیگه بر عهده‌اش نیست، باید به ازای هر روز یک مطعم به مسکین بده. ولی اگر نه، تو ماه مبارک مثلا میتونست روزه بگیره، مسافرت رفت نگرفت، یا اینکه بعد از ماه مبارک تنبلی کرد، میتونست بعضی از این روزا روزه بگیره و نگرفت، اینجا روزه بر عهده‌شه و به خاطری که تا ماه مبارک نگرفته یک مطعم هم باید به مسکین بده. در مقدار روزه ها اگر تردید داره که چند روز روزه قضا بر عهده‌شه، اگر میدونه که چند تا روزه ماه رمضان ازش فوت شده و شک دارد که این مقدار روزه هایی که ازش فوت شده رو گرفته یا نگرفته، بنابر احتیاط باید مقدار بیشتر رو بگیره. ولی اگر نه، نسبت به تعداد روزه های خود ماه رمضان شک داره که چقدر بر عهده‌اش اومده، مثلا شک داره که شنبه شروع ماه مبارک بود یا یک شنبه، این میدونه از شنبه تا دوشنبه نگرفته، خب روزه نبوده، خب چون مسافرت بوده، ولی شک داره که شنبه ماه مبارک شروع شده یا دوشنبه، اینجا چون شک داره که چه مقدار روزه براش واجب شده و شروع وجوب ماه رمضان رو نمیدونه، اینجا بنابر کمتر میگذاره و روزه ها رو میگیره. یک مطعم هم به نظر حضرت آیت الله عظما شبیر زنجانی حدود 900 گرم گندم، برنج و هر غذای دیگه‌ای هست که باید به شخص مسکین پرداخت بشه و یک بار کفاره بر عهده انسان میاد تو ماه مبارکی که میرسه و اون روزها رو قضا نکرده، ولی برای سال بعد، برای ماه رمضان اول، دیگه کفاره مجددی نمیاد.
آیا کندن موهای زائد بدن با موم اشکال شرعی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ گفتند:
این موهای زائد رو به این کیفیت از بین بردن، اگر ضرری برای بدن داشته باشه خب نباید این کار انجام بدن، اما اگر برای بدن ضرر نداره و از اون طرف باید مفسده هم نداشته باشه، مفسده هم در کار نباشه، اشکال نداره. گاهی ممکنه کندن این موها با مثلا موم توسط دیگران باشه و قسمت‌های عورت و شرمگاه رو اگر بخواد دیگری ببینه یا لمس کنه، خب این مسلماً حرامه و مفسده داره. اگر چنین مفسده‌ای هم در کار نباشه، ضرری هم برای بدن نداشته باشه، اشکال نداره.
پدر یا مادری که در طول عمرشان نماز نخوندن یا نمازهاشون باطل بوده، آیا واجب است که پسر بزرگ نمازهای ایشان را پس از فوتشان قضا کند؟ شاید بر پسر سخت باشد تا 10 سال نماز پدر و مادر را که بر اثر سهل‌انگاری نخوانده اند به جا بیاورد. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی کنید که تکلیف فرزند در این گونه موارد چیست. معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
آنچه عمدن بوده قضا نداره، ولی آنچه به خاطر بیماری و ضرورت‌هایی بوده یا فراموشی و نسیان، اینها قضا داره. الله الله الله.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطف بفرمایید بیان کنید استهزاء مراسم و مناسک حج و به شوخی گرفتن و خنداندن اشخاص با تمسک به قسمتی از اعمال حج چه حکمی دارد؟
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی در پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی این گونه توضیح دادند:
این سوال شما برای ما واقعش چندان روشن نیست که مثلا اگر کسی خودشم برای حج رفته و با همراه‌های خودش و همسفرهای خودش و حاجیانی که با اونها مشغول به مناسک و اعمال هستن گاهی شوخی بکنه، مزاح بکنه، حرفی بزنه و اینها به خنده و اینها بگذرونن، این شاید سوالش به این شکل لازم نباشه مطرح بشه. مثلا خود او هم وقوف مشعر داره، بعد وضعیت حاجی ها رو در مشعر ببینه، بعد یه شوخی هم بکنه که اینا به وقوفشون رو اینجوری دارن انجام میدن، این معناش این نیست که اون مناسک حج را به استهزا گرفته. از اینجور شوخی ها ممکنه بین حاجی های کاروان بشه و مطایبه کنن، مزاح کنن و این رو نمیگن استهزا. استهزا مناسک حج این است که کسی ماهیت حج رو مورد تمسخر قرار بده، بگه این طواف مثلا چجوره یا اینکه این بیتوته در منا چجوره، اصل مناسک رو مورد استهزا بخواد قرار بده. خب این ناشی از این است که ایمان نداره به حج و این نشان میدهد که او اصلا اسلام نیاورده یا اسلامش مخدوشه. استهزا کردن حج که از ارکان اسلامه این کار کفاره، گرچه حالا در زمان ما حتی کفار سایر ملل هم اینها حج مسلمین رو مورد استهزا قرار نمیدن و ایام حج اون رو خیلی محترم میشمرن و حتی مثلا عید قربان رو به مسلمین تبریک میگن. بنابراین باید دید که مقصود شما از این سوال چیه. اگر از نوع اول باشه این یک کار عرض کنم که شاید صحیحی نباشه، ولی در اون حد مشکلی هم برای کسی ایجاد نمیکنه.
شنوندگان عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند درباره خمس این سوال رو نوشتند: سال گذشته سر سال مالی با حسابرسی مبلغ 19 میلیون تومان خمس به من تعلق گرفت، ولی قبل از پرداخت این مبلغ را بدون اجازه مرجع تقلیدم برای تعمیر خانه هزینه کردم. تکلیفم در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
بالاخره شما به لحاظ این که باید این مبلغ رو به عنوان خمس پرداخت می کردید، ذمه شما مشغول است که باید این مبلغ رو به هر نحو هست برسانید که به عنوان خمس مصرف بشه.
آیا از نظر شرعی و طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای مجاز هستیم به بیماران کرونایی که نیازمند هستند از محل خمس کمک کنیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
حضرت آقا می‌فرمایند از وجه‌های غیر از خمس برای چنین موارد استفاده بشه و خمس رو تحویل دفتر مرجع تقلید بدن و حضرت آقا می‌فرمایند خمس رو برای این موارد مصرف نکنن.
طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی اگر نمازمان را تون بخوانیم آیا مشکل دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی پاسخ را توضیح می‌دهند:
هست شود که تند خوندن نماز اگر طوری نباشه که مخل به صحت نماز باشه، یعنی الفاظ و عبارات از کار نماز رو به خاطر تند خوندن یه وقت اشتباه نخونه، نه نماز صحیحه و اشکالی ایجاد نمیکنه. الا اینکه این تند خوندن اگر که حضور قلب انسان رو، یعنی که نمازگزار وقتی خود رو در پیشگاه پروردگار عالم میبینه که به عبادت ایستاده، این تند خوندن مانع از این نشه که توجه او کم بشه. این عیبی نداره، یعنی نمازش رو به خاطر تون خوندن نه از فضیلتش کم کرده باشه و نه از صحتش. اما اگر تون خوندن باعث شود که توجه او به نماز کم بشه و حواسش به این باشه که زودتر نماز رو تمام بکنه و بره دنبال کاری، و یا اینکه تون خوندن باعث بشه که الفاظ نماز غلط ادا بشه، در صورت اول فضیلت نماز از دست داده، در این صورت که الفاظ رو هم اشتباه گفته اصلا نماز رو خراب کرده و نمازش باطل میشه. بنابراین تند خوندن باید دید که چه اون است. در روایات البته توصیه شده که نماز تند خونده نشه و کراهت داره که انسان به شکلی سریع از کار نماز، قرائت نماز این رو، چون غالبا هم اینطوره که تند خوندن به نوعی از درک فضیلت نماز انسان رو محروم میکنه.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نوشته: من دو قطعه زمین دارم که از اون استفاده نمی کنم، آیا باید خمسشو بدم؟ و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال:
اگر این زمین ها از ارث نبوده، از بخشش نبوده، از کار کردن شما بوده و پولشو پسنداز کردید و خریدید، خمس زمین ها رو به قیمت روز باید بپردازید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالش نوشته که من فروشنده لوازم آزمایشگاه خاک و بتن هستم. بعضی مشتری ها که پول نقد ندارند و نمیتونن نقدی تسویه کنند، اعلام میکنن که این کار اقساطی بشه و درصدی هم اضافه بشه. آیا این کار درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این سوال گفتند:
اگر در هنگام معامله و موقع قرارداد بستن با توافق مشتری اون کاری که میخواد انجام بدید به صورت نسیه با مدت معین و قیمت معین، اگر چون قیمت بیشتر از قیمت نقدش باشه توافق کنید، اشکالی نداره، به شرط اینکه خلاف قوانین و مقررات مربوطه هم نباشه.
عزیزان شنونده، توفیقی بود برای بنده و همکارانم که در برنامه امروز زمزم احکام خدمت شما بزرگواران باشیم. فرصت برنامه به پایان رسیده. قبل از خداحافظی راه‌های ارتباط با برنامه را خدمتتون اعلام میکنم. شماره تلفن های ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک رادیو معارف برای طرح سوال های شرعی شما عزیزان 30553 هست. بعضی از سوال هایی که شما برای ما ارسال می کنید قابلیت ارائه در رسانه رو نداره. از طریق دفاتر مراجع معظم تقلید می تونید پاسخ این سوال ها رو دریافت کنید. از همراهی شما بزرگواران بسیار ممنونم. خداوند یار و نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز، زمزم احکام رو شنیدید و بازپخش این برنامه ساعت 19:15 تقدیمتون خواهد شد. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 13:07 است. در این لحظات ناب با توسل به ائمه اطهار علیهم السلام در درگاه خداوندی حاضر میشیم. لطفاً تا آسمان رو بشنوید.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار. عرفني عرفني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشندگی مهربان، خدایی که آفتاب مهر و لطفش بر سر بنده‌هاش گسترده است. درود و صلوات الهی بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و بزرگوارش.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بندگان خوب خدا سلام. برنامه تا آسمان رو از شبکه رادیویی معارف می شنوین. امروز 25 شوال سال روز شهادت ششمین پیشوای شیعیان امام جعفر صادق علیه السلام. شهادت اون بزرگوار رو به همه شما تسلیت می گیم و ازتون دعوت می کنیم تا پایان برنامه امروز همراهمون باشین. نوای ملکوتی از آن ظهر امروز به افق قم ساعت 13:07 است.
گویم ز امام صادقین طرف حدیث تا شیعه او به لوح دل بنگارد گویم ز امام صادقین طرف حدیث تا شیعه او به لوح دل بنگارد فرمود که بر شفاعت ما نرسد هر کس که نماز را سبک بشمارد.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند پیامبر خدا فرمود آیا شما را به سلاحی رهنمون نشوم که شما را از دشمنانتان می رخاند و بر روزی هایتان می افزاید؟ گفتند چرا؟ فرمود شب و روز پروردگارتان را بخوانید زیرا سلاح مؤمن دعاست.
ربنا
الهی تو را شکر که دیدی و رسوا نکردی دانستی و چشم پوشیدی گرچه مستحق عقوبتم
امیدوار رحمت و عطوفتم. اگر تو را نشناختم معرفتم آموز، اگر اطاعت فرمان نکردم توفیق طاعتم بخش، اگر تا امروز نیامرزیده ای اینک بیاموز. بنده پشیمان و شرم سارم و چشم امید به رحمتت دارم.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. در این دقایقی که پر از عطر بندگی، حال و هوای نفس نه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان، یکی از موانع بهره‌گیری از قرآن کریم گناهان و حب دنیاست. گناه مانع میشه که از آیات وحی بهره‌مند بشیم و لذت ببریم. گناه و دوستی دنیا دل رو آلوده میکنه و نور قرآن و کلام خدا در دل ناپاک جا نمیگیره. در قرآن کریم اومده همانا این قرآن گرامی است در کتابی نهفته که جز دست پاکان به آن نرسد. همونطور که به ظاهر آیات الهی جز با داشتن طهارت ظاهری مثل غسل و وضو نمیشه دست زد، به باطن و معارف قرآن هم جز با طهارت باطنی راهی نیست. گرامیان، در این قسمت از برنامه تا آسمان سخنان آیت الله مظاهری رو به اتفاق می شنویم.
بعضی ها هستن که اینها به واسطه قرآن از ظلمت ها به نور مطلق کشیده شدند، دیگه ظلمت نفس اماره ندارد، ظلمت صفات رذیله ندارد، دیگه ظلمت هوا و هوس ندارد، دیگه ظلمت این دنیا ندارد، به نور کشیده شده. این قرآن رو معجزه می داند، برای این که می بیند قرآن ای رو از ظلمت ها کشنده است به نور مطلق. اونا قرآن رو معجزه می دانند از این را. اهل دل جور دیگری قرآن رو معجزه می دانند. و ما اگر بخواهیم به این مقام برسیم چه باید بکنیم؟ تمسک به قرآن، تمسک به اهل بیت، اعتقاد به قرآن، خوندن قرآن، خیلی تدبر در قرآن، عمل به قرآن.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
همراهان ارجمند، در این لحظات ملکوتی گوش جان می سپاریم به تلاوت